سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه در کنار موضوعات خبری برنامه کاروان زهر را هم داریم. در نخست می‌پردازیم به خبرها. برخی اعضای جنبش تحفظ پشتون یا PTM میگویند که جرگه بزرگ قومی را به نام عدالت قومی پشتون ها آغاز کردند. این جرگه که قرار بود دیروز آغاز شود به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی و نرسیدن بعضی از گروه ها آغاز نشد. جنبش تحفظ پشتون لحظات پیش ویدیوهایی را از جریان آغاز جرگه نشر کرده است. بر اساس گفته های رهبری جنبش تحفظ پشتون و گزارش رسانه ها، از چند روز به این سو نیروهای امنیتی پاکستان به محل برگزاری این جرگه یورش برده و خیمه ها و دیگر وسایل برگزاری جرگه را تخریب کردند. وزارت داخله پاکستان به روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و گفت که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم این جنبش یک سازمان غیر قانونی است. صبح امروز علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم به محل برگزاری جرگه رفته بود. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270 هزار پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی مدیر عمومی اتبا و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران دیروز گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایران از قبل شرافتی گزارش داده که در بین این افراد افغانان بدون اسناد و کسانی شاملند که به میل خود به افغانستان رفتند. این در حال است که به تازگی به روز جمعه 210 خانواده دیگر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 50 خانواده از پاکستان و 160 خانواده از ایران برگشتند. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای هرات اسلام قلعه 3 نفر کشته شدند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رسانه‌ها گفته که این رویداد روز گذشته در نتیجه منحرف شدن یک موتور تاکسی از جاده رخ داده و یک تن دیگر در آن زخمی شده است. رسانه‌های داخلی افغانستان خبر دادند که این موتور تاکسی مسافرین را از شهر مشهد ایران به هرات انتقال می‌داد. خرابی جاده ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از دلایل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شوند. مقام های روسیه می گویند تیاره های بی سرنشین اوکراینی امروز صبح بر مناطق بلگرود و کراسنادور روسیه حمله کردند که در نتیجه آن 3 نفر زخمی شدند. ویچسلاف گلادکوف والی بلگرود در صفحه تلگرام خود نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا یک زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستری شدند. در کراسنادور یک مقام محلی در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره های بی سرنشین اوکراینی تخریب شدند. درباره تلفات جانی این رویداد چیزی گفته نشده است. در منطقه روینکی در شرق لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، در یک دیپوی نفت آتش شعله‌ور شده که خبری آن در چنل های تلگرام و ویدیوهای آن هم در دیگر رسانه های اجتماعی نشر شده است. اردوی اوکراین هم گفته که در منطقه شرقی لوهانسک که تحت اشغال روسیه قرار دارد، یک ذخیره تل را هدف قرار داده است. و گروه حزب الله لبنان امروز خبر داد که با استفاده از حملات راکتی یک قرارگاه نظامی اسرائیل را در حیفا هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله در حالی از این حمله خبر داده که اسرائیل امروز جشن مهم مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور را تجلیل می‌کند. حزب الله لبنان که توسط ایران حمایت می شود در یک اعلامیه گفته که جنگجویانش در این حملات راکتی یک فابریکه مواد انفجاری اسرائیل را هدف قرار دادند. مطالب مهم این برنامه: در ادامه نگرانی های جهانی از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، یونسکو و برخی کشورها هم از ادامه این وضعیت نگرانی کردند. روایت دختران محروم از آموزش در افغانستان چیست؟
مثلا در کنار از اینکه اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت های بیشتر بالای دختران افغان تحمیل میشه.
برخی مهاجرین افغان که اخیراً از ایران اخراج شدند، از آنچه که برخورد نادرست پلیس این کشور عنوان میکنند شکایت دارند.
خودمون ناناور بودیم، هر چی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم در ساختمان، از اینجا ما را گرفتن آمدن مچق خوشونه از لطکو بچه های ما سر صاحب کار آمانده اکرده مرز کردن فامیل مو طرف مانده.
و معجون عشق در بخش‌های مختلف زندگی، از عرفان و ادبیات گرفته تا در زندگی خصوصی افراد.
ای که می‌پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیز جز ظهور مهر نیست.
و در نیمه دومی برنامه هم برنامه کاروان زهر را داریم. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. شما میتوانید که نشرات ما را روی موج متوسط 1296 از 6 شام تا 6 صبح و روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر از 6 صبح تا 6 شام بشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالبی برنامه. برخی از اعضای جنبش تحفظ پشتون امروز از برگزاری جرگه اقوام پشتون در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا خبر دادند. منظور پشتین، رهبر این جنبش، ناوقت روز گذشته هم گفته بود که این جرگه که قرار بود به روز جمعه 11 اکتبر برگزار شود، به دلیل برخی مشکلات امروز ساعت 10 بجه آغاز می شود. برخی از سیاسیون هم میگویند که در این جرگه افراد زیاد شرکت کرده و به نتایج آن خوشبین هستند. همکارم در این باره جزئیات بیشتر دارد.
برخی از اعضای جنبش تحفظ پشتون برگزاری جرگه اقوام پشتون در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده و از حضور گسترده مردم در جرگه سخن گفتند. گلبدین مسید، یک عضو جنبش تحفظ پشتون، در مورد آجنده امروز جرگه بر رادیو آزادی چنین گفت:
در چکم سکرین بنده آقا
در سکرینی که نصب شده دیتایی که از قبل جمع‌آوری شده است نشان داده می شود و بعد از آن از تمام بخش ها و کمپ ها نماینده ها انتخاب می شوند، کسانی که قبلا در بحث ها سهم فعال گرفتند.
هرچند برخی گزارش ها وجود دارد که جرگه برگزار نشده، اما جنبش تحفظ پشتون نوارهای ویدیویی از برگزاری نشست در سایت خود به نشر رسانده. انتظار می رفت که جرگه بر روز جمعه 11 اکتبر برگزار شود، اما منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، ناوقت روز جمعه 11 اکتبر در یک سخنرانی کوتاه گفت که با دلیل تاخیر در امور انتظامی جرگه با وقت معینش برگزار نشد. او اما گفته بود که جرگه بر روز شنبه ساعت 10 بجه برگزار میشه. هرچند ارقام دقیقی وجود نداره که چه تعداد افراد در این جرگه شرکت کرده، اما پیش از این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته بود که بیش از 3000 حجره مردم خیبر مملو از مهمانان است و نیاز است که مردم پشاور هم حجره های خود را وقف مهمانان کنند. افراسیاب خطک، شرکت کننده جرگه و یکی از سیاسیون، میگه که با توجه به حضور گسترده مردم و تجمع رهبران سیاسی، پشتون ها رو یک گلیم گرده هم آمده و به نتیجه جرگه خوشبین است. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که ملت ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا استیم که پس از سخنرانی ها کدام مسوده آماده شده و چه فیصله صورت می گیرد. من بسیار خوشبین هستم و خدا کند که یک صدای مشترک در این مورد بلند شود.
جنبش تحفظ پشتون میگه که با وجود تلاش های حکومت پاکستان برای جلوگیری از برگزاری جرگه، جرگه تصمیمات مهم خود در مورد بی‌عدالتی جاری علیه پشتون ها اتخاذ خواهد کرد. و قابل ذکر است که نیروهای امنیتی حالت به خیبر پختونخوا به تاریخ 5 اکتبر بر خیمه جرگه حمله کرده بودند. با گفته جنبش تحفظ پشتون، خیمه که در اوجا برپا شده بود با آتش کشیده شده، 3 عضوشان کشته شده و ده ها تن دیگه هم زخمی شده بودند و صدها تن را هم پلیس بازداشت کرده بود. وزارت داخلی پاکستان به روز یکشنبه گذشته بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون محدودیت وضع کرده و به اساس قانون ضد تروریسم سازمان غیر قانونی خوانده بود، اما این کار واکنش های تند را به همراه شد. منظور پشتین هم اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خوانده و کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم اقدام را محکوم کرد و بر حکومت صدا کرده بود که فیصله خود را پس بگیره. جنبش تحفظ پشتون جرگه فراخوانده شده را عدالت نامیده و گفته که در آن مردم به گناه قاطع تصمیم خواهند گرفت که با چی شرایط با پاکستان به پیش بروند. جرگه جاری پشتونخوا در خیبر پختونخوا با استقبال پشتونخوا در نقاط مختلف جهان روبرو شده و برخی از فعالان در رسانه‌های اجتماعی بر علاوه حمایتشان ابراز امیدواری کردند که جرگه بتواند رای حل عملی را برای بیرون شدن پشتونها از مشکلات جاری ارائه کند.
همکارم بود که آخرین جزئیات مربوط به برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون را ارائه کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان تا 6 سال دیگر ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق یادآور شده که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه به بالا محرومند. در عین حال کمیته سویدن برای افغانستان و وزیر خارجه کانادا بر حمایت از دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. شماری از دختران افغان نیز میگویند که سرنوشتشان با تاریکی روبرو است. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو این مطلب را ناوقت روز جمعه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی دختر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی آن در پوهنتون بیان کرده است. این سازمان گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته که بر علاوه این رقم دخترانی هستند که هرگز به مکتب نرفتند و از فقر و جنگ رنج میبرند و به دلیل قاعده های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه داشته شدند. این کمیته روز جمعه نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود تایید کرده که نیاز مبرم به سرمایه گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در این حال میلانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور متحد است که بر اساس قوانین بین المللی طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته از زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیر قابل تصور روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود. یک سازمان مستقل به نام فیمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت می‌کند، جنایت طالبان بر دختران و زنان افغان را بی پیشینه خوانده است. این سازمان در نوبت جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که دختران افغان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. شماره از دختران افغان نیز میگویند که سرنوشتشان با تاریکی روبرو است. دو دختر ساکن کابل و ننگرهار که نمیخواهند نامهایشان در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش محرومند، به رادیو آزادی گفتند.
و اصلا در کنار از اینکه اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت‌های بیشتری بالای دختران افغان تحمیل میشه.
میخواستم دکتر یا معلم شوم، اما طالبان ما را اجازه ندادن و ما دیگر درس نخواندیم.
حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در اگست 2021 ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال 2022 دختران را از رفتن به مکتب منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از طالبان خواستند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت طالبان موضع خود را در این باره تغییر نداده است. حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است. و اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهره و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌هایی که اخیراً از ایران به افغانستان اخراج شدند میگویند که تنها نانآور خانواده خود بودند و در نبود آنها بقیه اعضای خانواده‌شان در وضعیت بد در ایران زندگی می‌کنند. روایتی که برخی از خانواده‌های افغان در ایران همان را تایید می‌کنند. این در حالی است که اخیراً برخی از مقام‌های ایرانی اعلام کردند که در 6 ماه نخست امسال 270 هزار افغان را از کشورشان اخراج کردند. همکارم در این گزارش با برخی از افغانانی که اخیراً اخراج شدند صحبت کرده است.
خودم بدون خرج خانه، کرای خانه، کل چیزی خودم می‌دادم، خودم کار می‌کردم. جو کسی نیست.
وهاب یکی از افغان‌هایی است که حدود 1.5 ماه قبل از سوی حکومت ایران به افغانستان اخراج شده است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یگانه نانآور خانواده 8 نفریش بود و کرایه خانه، مصارف خواهر و برادر کوچک و تداوی پدر بیمارش را به عهده داشت. وهاب افزود که نگران همه اعضای خانواده‌اش در ایران است که حالا در نبود او زندگی کردن برایشان دشوار شده است.
خودمون نانآور بودیم، من چی کار میکنیم، میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم، ساختمان از اونجا ما را گرفتن، آمدن من چقدر خوشبینه از لنت کو بایسای ما سر صاحب کار آمانده اکراد مرز کردن، فامیل مو طرف آن پدر مریض، مادر مکتب خوار، یادر رفتن میتونن سخت شده. من افغانستان مده، فامیل مده ایران مده، اولا زندگی جا برای ما سخت شده، اونجا مشکلات فامیل خودم ایران مده، اینجا چی کنم.
در این حال شمار از خانواده هایی که بستگانشان به افغانستان اخراج شدند میگویند که اعضای باقی مانده خانواده آنان در ایران با مشکلات روبرو اند. عزیز احمد، یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی گفت که یک ماه قبل پسر کاکایش را از ایران اخراج کردند و همسر او در ایران تنها مانده است.
چه وقت بشه که بچه بخوای ما را گرفته بود، خانوادش اینجا مانده بود و خودش هم الان افغانستان زنن. یک خانومش هست و میگه اولاد ندارم. یه خورده مشکلات ها بر فلان زیاد دارد. یک کسی نانوار خانه هم نداره و کسی هم نیست و خودشون در خانه تنها نزید. و زیادتی های دیگر هم ممیش دستم که در دیمه شدن و فامیل هایشان اینجا مانده نانوار خانه ندارن و برگه هم مشکلات خیلی گرفتار هستم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً برخی از مقام های ایرانی از اخراج صدها هزار افغان در 6 ماه گذشته امسال به افغانستان خبر دادند. خبرگزاری ایرنای ایران به نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل ادبا و مهاجران خارجی و اقوالی خراسان رضوی نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری 270 هزار افغان بدون مدرک را از طریق مرز دوغارون ایران به افغانستان بازگشت دادند. او روز پنج شنبه 19 میزان به این خبرگزاری گفته که این تعداد در 11 ولایت آن کشور شناسایی و از طریق گذرگاه دوغارون و بعد از تعیین مراحل قانونی به کشورشان فرستاده شدند. به گفته او این رقم مهاجران اخراج شده افغان در تناسب با زمان مشابه در سال قبل 40% افزایش داشته است. مهاجران افغان بر علاوه روبرو شدن با اخراج از سوی حکومت ایران به افغانستان اخیراً با مشکلات متعدد در داخل ایران، از جمله اجازه نداشتن کار، عدم تمدید پاسپورت، عدم دسترسی برای خرید نان خشک از نانوایی، شفاخانه ها و ده ها مشکل دیگر روبرو شده، میگویند زندگی برایشان در ایران چند برابر دشوار شده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بیشتر افغان ها به خاطر فقر، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخ دلایل دیگر افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند. این افغانها که گفته می شود بیشترشان را فعالان مدنی، نیروهای امنیتی پیشین و خبرنگاران تشکیل می دهند، همواره خواستار متوقف شدن روند اخراج افغانها شده و تأکید کردند که در شرایط کنونی به دلیل تهدیدات امنیتی راه برگشت به افغانستان را ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
شماری از شهروندان افغانستان افتتاح مرکز بین المللی تجارتی ترمیز را گامی مثبت برای رشد تجارت میان افغانستان و ازبکستان می‌خوانند. برخی از آنان که از این مرکز دیدن کردند می‌گویند آنان اجازه یافتند که بدون داشتن ویزا و تنها با داشتن پاسپورت به شهر ترمیز ازبکستان سفر کنند. بازار بین المللی ترمیز در شهر هم مرز ازبکستان به افغانستان حدود 6 هفته قبل گشایش یافت. جزئیات این موضوع را در گزارش همکارم میشنویم.
پس از افتتاح مرکز بین المللی تجارتی ترمیز، برخی از شهروندان افغانستان میگویند که سفر بدون ویزا به شهر ترمیز ازبکستان و خرید از این بازار برای آنان تجربه بی‌پیشینه بوده است. آنان افتتاح و استفاده از این بازار را گام مثبت برای رشد تجارت میان افغانستان و ازبکستان می‌خوانند. سید وحید سادات باشنده ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی از سفری که به تازگی به شهر ترمیز ازبکستان و رفتن به بازار بین‌المللی تجارتی ترمیز داشته چنین می‌گوید:
زمانی که ما در مرز رسیدم می‌خواستم عبور بکنم، از مردم ما از هر گوشه و کنار با پاسپورت‌های خود آمده بودند و احساس خوشی داشتن که ما حداقل میتونیم امروز از مرز عبور بکنیم و در یک بازار فری یکی از کشورها بدون ویزا بریم.
زبیولا یکی دیگر از افغانهایی که از مرکز تجارتی ترمیز دیدن کرده به رادیو آزادی گفت:
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم عزیز ما افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرن. شاید علاقه مندی نشان به تماتنان ما برن دیدار کنن از بازار به عنوان یک تفریح و تعداد محدود از هموطنان ما اگر از اوجه بتانن خریداری کنن.
حدود 6 هفته قبل در اوایل ماه سنبله سال جاری، مرکز بین المللی تجارتی ترمیز با حضور مقامات ازبکستانی و حکومت طالبان رسما افتتاح شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، هنگام افتتاح این مرکز سرمایه گذاری گفت روابط تجارتی و زمینه های کاری را بین دو کشور گسترش می دهد. در ارتباط با ایجاد حوزه آزاد داد و ستد در سرحدات افغانستان و ازبکستان در دوره جمهوری پیشین توافقنامه امضا شده بود، اما این مرکز 7 سال پس از آن توافق افتتاح شد. به اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی در این مرکز بین‌المللی تجارتی با سرمایه گذاری به ارزش 75 میلیون دلار آمریکایی 3500 دوکان در 4 بلاک ساخته شده. فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مهمانخانه‌ها و یک مرکز سیحی و امکانات خوب تجارتی در آن گنجانیده شده است. در گزارش‌های به نشر رسیده در این مورد آمده بود که برای افغان‌ها برای سفر به شهر ترمیز داشتن ویزی ازبکستان الزامی نیست. یوسف قادری، یک تاجر افغان که در مرکز تجارتی بین‌المللی ترمیز فروشگاه دیگ‌های بخار ساخت افغانستان دارد، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک سلسله مشکلات‌های با مشتری‌ها داشتیم قبلا که اونا می‌خواستن با ما ببینن و زمینه دیدار ما ایجاد نمی‌شد. مشکل بود. البته در بخش ویزا، در بخش رفت و آمد دیگه این بازار یک سهولت بر ما ایجاد کرده که ما میتونیم برای مشتریایی که در سمت شمال هستن، یعنی کشورهای ازبکستان، قزاق، روسیه، بلاروس و اوکراین، تمام از این مشتری ها میتونن بسیار براحتی به دفتر ما اونجا بین به بازار مشترک و بتانیم به طور مستقیم قرارداد بسته کنیم.
از سوی هم اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، میگوید که در حال حاضر در مرکز بین المللی تجارتی ترمیز حدود 30 فروشگاه به فروشنده های افغان تعلق دارد که برخی محصولات زراعتی، تولیدات و صنایع دستی افغانستان را به فروش می رسانند.
قسمی که در دقایق اول برنامه برایتان گفتیم که از عشق و محبت هم صحبت خواهیم کرد. میگویند محبت در تعریف نمی گنجد، زیرا هر موجودی زنده نوعی از عشق را تجربه می کند که در حوزه های مختلف تعریف های متفاوتی از آن ارائه شده است. باید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که با یک آهنگ احمد زایر آغاز می شود.
عشق، دوست داشتن یا محبت با تمام تلاش بشریت ناشناخته باقی مانده و تعریف آن دشوار است و به گفته برخی ها حتی ناممکن. روانشناسان یک نوع، فیلسوف‌ها به گونه‌ای متفاوت و عارفان تعریف جدا از آن دارند. اما دیدگاه یک فرد عادی شاید کاملاً در مورد عشق متفاوت باشد. ای که می‌پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. با توجه به این مثال ها از اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، محبت یا عشق بخش بزرگ ادبیات، هنر و فرهنگ را تشکیل می دهد. عبدالغفور لیوال، نویسنده و شاعر، با تایید این موضوع می گوید:
میند بشریت،
عشق در تاریخ بشریت یک حس و غریزه است که نیم از گفتگوهای بین الهمی بشریت یا تکلمشان روی همین احساس می چرخد و محتوای اصلی شماره از آثار فرهنگی، هنری و ادبی عشق است.
آقای لیوال می گوید: اگر تمام هستی مادی نباشد، قطعاً وجود زندگی از عشق سرچشمه می گیرد. محمد انور وفا سمندر، نویسنده فلسفی افغانستان و بنیانگذار اکادمی عشق، می گوید: عشق تعریف ندارد، زیرا به گفته او هر انسان، هر موجود زنده ای به نوع عشق را تجربه می کند. و می افزاید:
عشق دل تازه ده.
عشق همیشه تازه است، همیشه بهاری است، همیشه از نغمه و عطر لبریز است و بالاخره سرنوشت فرد این است که به حد در عشق حل شود، که نه در فکرش بدون عشق چیز باقی بماند، نه در گفتار و نه در عمل، و خود به یک عشق مجسم تبدیل شود.
مجسم عشقی.
اما یک فرد عادی نظرش متفاوت از یک فیلسوف است. مهتاب و عرفان، دو جوان در این مورد چنین نظر دارند:
مینه لکه یو توده غیگه آرامخت و سکون.
عشق مانند یک آغوش گرم است، آرامش و راحتی. انسان در زندگی به هر چیز عشق ورزیده می تواند، بازای خانواده، با کار، با دوستان خود. ما نمی توانیم تنها احساسی که در میان دو جنس مخالف وجود داشته باشد با آن عشق بگوییم.
در منز موجود ویغیتا مینه اوییم.
عشق آن احساس است که ما در زندگی روزانه خود آن را تجربه میکنیم. بدون محبت زندگی پیش برده نمی شود، زیرا همین عشق و محبت است که اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
برخی از روانشناسان عشق را مجموعه از احساسات و رفتار می دانند که با صمیمیت شوق و تعهد امضا می شود. عشق با خداوند نقطه عطف عرفان است. عارفان به ذات خداوند عشق می ورزند، از خداوند توقعی ندارند. عارفان می گویند از شوق جنت و یا هراس دوزخ نه، بلکه به خاطر اشتیاق طلب خداوند عشق می ورزند.
گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. بازم دلم گرفته، گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. یک عمری از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز خواستم مرا کاری نیست. اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، نمیخوام چشم مدنی یار ببینم، نمیخوام چشم مدنی یار ببینم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت 5:29 به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دومی برنامه هم برنامه کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن مروری کوتاهی بر خبرهای مهمی روز. برخی اعضای جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام میگوید جرگه بزرگ قومی را به نام عدالت قومی پشتون ها آغاز کردند. این جرگه که قرار بود دیروز آغاز شود، به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی و نرسیدن بعضی از گروه ها آغاز نشد. جنبش تحفظ پشتون لحظات پیش ویدیوهایی را از جریان آغاز این جرگه نشر کرده است. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270,000 پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی مدیر عمومی اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران دیروز جمعه گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا از قبل شرافتی گزارش شده که در بین این افراد افغانان بدون اسناد و کسان شاملند که به میل خود به افغانستان رفتند. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای هرات و اسلام قلعه 3 نفر کشته شدند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رسانه ها گفته که این رویداد روز گذشته در نتیجه منحرف شدن یک موتور تاکسی از جاده رخ داده و یک تن دیگر در این رویداد زخمی شده است. رسانه های داخلی افغانستان خبر دادند که این موتور تاکسی مسافران را از شهر مشهد ایران به هرات انتقال می داد. مقامات روسیه میگویند تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی امروز صبح بر مناطق بلگرود و کراسنودور روسیه حمله کردند که در نتیجه آن 3 نفر زخمی شدند. والی بلگرود در تلگرام نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا 1 زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستری شدند. در کراسنودور یک مقام محلی در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی تخریب شدند. در مورد تلفات جانی چیزی گفته نشده است. و گروه حزب الله لبنان امروز خبر داد که با استفاده از حملات راکتی یک قرارگاه نظامی اسرائیل را در حیفا هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله در حالی از این حمله خبر دارد که اسرائیل امروز جشن مهم مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور را تجلیل می‌کند. حزب الله لبنان که توسط ایران حمایت می‌شود، در یک اعلامیه گفته که جنگجویانش در این حملات راکتی یک فابریکه مواد انفجاری اسرائیل را هدف قرار دادند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته جزئیات طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان را در برنامه برایتان داریم.
طالبا میخواهند که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به یک شکل دیگه بود.
از تخار میشنویم که باشندگان این ولایت از افزایش استفاده از چرس در میان جوانانشان شکایت دارن.
دلیل متاسف شدن ما از طریق دوستای خراب و مصرفیت نبود بیکار بودیم، می آمدیم خانه هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم یا کم تر چرس می گرفت.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا اعتیاد مرحله زایمان در مادران را با مشکل روبرو می کند.
زن معتاد در جریان ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شود و طفل هم دشکم مادر معتاد می شود.
در درامه برنامه می شنوید که چرا رفتن به میله با دوستانش زندگی بشیر را برای همیش دیگرگون می کند.
یک ماه پیش یک زن پیچه سفید آمده بود، گفت 1 سال میشه که بچیم گم شده.
خو
باز گفت که امدای ما همکاری کنین که پیدایش کنم، عکسشون برام داده بود. تو باش اینه باش که من عکس نشون بدم تو ببینش که عمو بچه هست یا نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را ترتیب و نهایی کرد. این طرز العمل که در 3 فصل ترتیب شده، چگونگی کارکرد کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و وظایف وزارت‌ها در مبارزه با کشت کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر را مشخص می‌سازد. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند که همزمان با ادامه کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان بیشتر شده و طالبان تلاش می‌کنند که از هان عامه را منحرف سازند. شرح موضوع در این گزارش.
مصوبه طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در دومین جلسه نمایندگان وزارت‌ها و ریاست‌های شامل در این کمیسیون بر رهبری رئیس اداره امور طالبان نهایی شد. حکومت طالبان هدف از ترتیب این طرز العمل را هماهنگ‌سازی وزارت‌ها و نهادهای شامل در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید طرز العمل کمیسیون مبارزه با مواد مخدر تلاش نهادهای شامل در این کمیسیون در مبارزه با مواد مخدر را منسجم تر خواهد ساخت.
مسوده طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی ریاست انسجام کابینه و کمیسیون ها در 3 فصل و 25 ماده ترتیب شده که شامل احکام عمومی، تقسیم وظایف و استراتژی کاری می باشد.
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بر بنیاد حکم رهبر آنان ماه گذشته تشکیل شد و برخلاف گذشته تشکیلات آن محدودتر شده است. این کمیسیون که بار نخست در نظام جمهوریت تشکیل شد، 25 وزارت و کمیسیون مستقل عضویت آن را داشت و مبارزه با کشت کوکنار، تولید، قاچاق، استفاده از مواد مخدر، آگاهی در رابطه با اضرار آن، فراهم کردن کشت‌های بدیل و کمک‌های اقتصادی به دهقانان شامل وظایف این کمیسیون بود. حکومت طالبان اما تشکیل این کمیسیون را به 13 وزارت و ریاست کاهش داده و اکثریت صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از وزارت‌های مربوطه گرفته شده و به وزارت داخله سپرده شده‌اند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ادامه کشت کوکنار و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان میگویند که طالبان تلاش میکنند با تشکیل دوباره این کمیسیون توجه جامعه جهانی و کمک‌های خارجی را جذب کنند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین تحلیل و سروی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها تولید تریاک را کمتر نساختند، بلکه در حاکمیت آنان تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز بیشتر شده است.
طالبا میخواهند که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به یک شکل دیگه بود. اما واقعیتش این است که دمی سال که گذشت در تمام ولایت های افغانستان به شمول بامیان، به شمول خود کابل کوکنار کش شده بود. به حاکین اقتداد زیادش حاصلش به دست آوردن. فعلا بازارهای تریاک در ولایت های جنوب، در ولایت های شمال و در ولایت های شرق وجود دارند.
نگرانی از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در حال است که همزمان با تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، یونما نیز با طالبان تعهد کرده که به زودی کنفرانسی را به هدف جذب کمک‌های خارجی با اشتراک دیپلمات‌های خارجی و نماینده‌های نهادهای کمک کننده برگزار خواهد کرد. سازمان ملل متحد تا حال تاریخ دقیق و محل برگزاری این نشست را مشخص نکرده است.
قابل یادآوری است که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را در نظام جمهوریت یکی از معاونان رئیس جمهور رهبری می‌کرد و در حکومت طالبان هم رهبری این کمیسیون به دوش معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در ولایت تخار می‌پردازیم. باشندگان تخار می‌گویند استفاده از چرس در این ولایت بیشتر شده است. آنان می‌گویند که به دلیل نبود فرصت کار و سرگرمی، جوانان بیشتر در این ولایت به استفاده از چرس معتاد شده و نوجوانان نیز با دیدن تجمعات آنان در شهر و قریه به استفاده از آن تشویق می‌شوند. فعالان اجتماعی در تخار می‌گویند افزایش اعتیاد در میان جوانان سبب مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی شده است. همکار ما در این رابطه گزارش دارد که با هم میشنویم.
افزایش نگران کننده مصرف چرس در تخار به مشکل جدی صحی و اجتماعی در این ولایت تبدیل شده است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی بیکاری، نبود سرگرمی و ناامیدی از آینده را از عوامل می‌دانند که سبب شده آنان به استفاده از چرس روی بیاورند. روح الله 30 ساله پدر 4 فرزند و یکی از صدها جوانی است که ظاهراً به دلیل مشکلات زندگی و بیکاری از چند سال به این سو به مصرف چرس روی آورده است.
از روزی که همی چرس ما میزنم حالت جسمیم روانیم خراب، جاندرد و سردرد و در بادر خاک بسر، در خانه 8 دانه طفل دارم، جنجال و در خانه سیاسر و بدبختی. از روزی که چرس میزنم ما بیخی همیره، وضعیتم خراب است. قابل دسترس هم است، بابای ارزان هم است، 50 رو پاره 100 رو پاره بگیریم چاره ما میشود.
سخنان روح الله یکی از هزاران روایت تلخی از زندگی جوانانی است که به این مواد معتاد شدند. احمد فرید 45 ساله میگوید که اولین بار دوستانش وی را با چرس آشنا ساختند و همان آشنایی اول آغاز بود برای اعتیاد وی و بدبختی خانواده اش.
دلیل متاد شدن ما از طریق دوستای خراب بود. مصرفیت نبود، بیکار بودیم، می اومدیم خانه هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم، یا کم تر چرس می گرفت. وضعیت صحی ما را همین چرس خراب کردگی است.
فرید با نارضایتی از وضعیت خود میگوید چرس علاوه بر این که وضعیت جسمی و روانی اش را برهم زده، سبب مشکلات جدی برای خانواده اش نیز شده است. دکتران طبی در مراکز ترک اعتیاد میگویند هرچند استفاده از چرس از گذشته ها در افغانستان در میان جوانان رایج بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل دسترسی آسان و قیمت نسبتاً پایین در میان جوانان بیشتر رایج شده است. خیرالله صالح فعال اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید بسیاری از جوانانی که به چرس روی آورده اند تحصیل کرده و روشن فکر هستند.
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تحصیل کرده هستند، بیکار هستند و دست از نات و فامیلایشان ده عذاب هستند که اکثرشان با تکلیفهای روانی مواجه شدند و جامعه را اینا داره خراب میکنند و مویزیست اینا داره خراب میکنند. اکثرشان دوچاره که انجام میشه و همین کسایی هست که از همین چرس استفاده میکنند و اینا به خود نیستند، مطلق با تکلیفهای روانی مواجه هستند که خودش یک نوع چالش برای جامعه، برای محیط، برای فامیل خودشان هست. مقصد طفلایی که در اطراف وقتی اینا زندگی میکنن از نات جز اینمی بدبختی دیگه چیز یاد نمیگیرن.
باشندگان تخار شکایت دارند که اکثراً جرایم کوچک و سرقت‌ها توسط همین معتادان صورت می‌گیرد و این مسئله به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده است. باشندگان تخار علت کلان افزایش استفاده از چرس در میان جوانان و نوجوانان را نبود فرصت کار و سرگرمی می‌دانند و نگران هستند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، نوجوانان نیز به استفاده از آن تشویق خواهند شد.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد زنان حامله می پردازیم. دکتران میگن که استفاده از مواد مخدر در هنگام حمل مرحله زایمان را با مشکل همراه می سازد و مادر معتاد در مقایسه با مادران سالم مرحله دشوار زایمان را تجربه می کند و برخی اوقات سبب مرگ مادر و کودک نیز می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر مرحله زایمان را متاثر می سازد و چرا نشه بر کودک در رحم مادر تاثیر می گذارد. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با تاثیرات نشه بر مادر حامله معلومات می دهد.
خانم های نشه‌ای یا معتاد در وقت ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شود. اولا این که پروسه ولادت از اینا از حالت نرمال دیر وقت می گیره که خودش به طفلش و هم با مادرش نقصان دیسته و حتی می شه که به صورت نرمال طفل ولادت نکنه و ضرورت خانم به عملیات یا سزارین سکشن پیدا شود. و علاوه از آن دواهایی که به خاطر سری کردن ولادت استعمال میشه اون دوا هم درست تاثیر نمیکنه و بالاخره زن معتاد در جریان ولادت به مشکلات زیاد روبرو میشه و طفل هم در شکم مادر معتاد میشه. اعتیاد عضلات رحم شخ می سازا، خود اون که رحم سخت می سازا که کانال ولادت است و از شخی از زنا باعث می شود که ولادت به وقت و درست صورت نگیره و دیگه سر اینی خانم هایی که از مواد نشاور استفاده می کنند دواهای ضد درد و دواهایی که برای سری نمودن فراسه ولادت به کار می رود اونو دوام سر اینی خانم ها تاثیر درست نمی کنه و بالاخره در ولادت آن مشکلات زیاد به وجود می آید.
کدام نوع مواد مخدر در زنان باعث مختل ساختن پروسه ولادت می شود؟
تمام مواد نشاور سبب دیر شدن یا به تاخیر افتیدن فراسه ولادت می شود، ولی زیادتر مواد که منشأ افین داشته باشه مثلا هیروین، خود افین یا تاریک و محصولات آن مانند ترامادول و مورفین و کودین اینها تمامش بالای پروسه ولادت تاثیرات خراب و ناگوار می اندازه و میشه که هم طفل از اینا و هم خود از اینا با مشکلات زیاد روبرو شه.
اگر مادر معتاد در اثنای ولادت اعتیاد خود را مخفی کند، آیا روش ها و آزمایش های وجود دارد که دکتران با استفاده از آنها متوجه شوند که این خانم حامله معتاد است و باید مانند یک معتاد با او رفتار کرد؟
اگر یک خانم اعتیاد خدا پنهان کنه، بدبختانه دکتر صاحبای نسای ولادی زیاد تجربه در بخش اعتیاد نداره و به این موضوع توجه هم زیاد نمیکنه، ولی اگر توجه کنه و بفهمه که خانم معتاد هستن، پس ما تست داریم به نام مولتی درگ تست، ادرار اخذ میشه و خانمی که هر نوع مواد نشاور استفاده میکنه در او تست معلوم میشه.
اگر زنان معتادی که برای ولادت به شبخانه مراجعه میکند اعتیاد خود را پنهان میکند، این عملشان بر مادر و طفلش چه تاثیرات ناگواری دارد؟
مادران زیاد حامله وقتی که به شبخانه میره واقعا از اعتیاد خود نمیگه به دکتران و اینا برای از اینا یک سیگنال خطر است، به خاطر که اینا با اهتمامات زیاد ضرور دارن، از او خاطر اگه ای اعتیاد خود پنهان کنه پس اینا هم خودشان با مشکلات روبرو میشه و هم ولادتش با مشکل مواجه میشه و هم برای طفل که در بدنش هست و در حالت ولادت هست برای از اونا هم مشکلات زیاد با میان میاره و سبب طولانی شدن پروسه ولادت میشه و بالاخره میشه که با سزارین سکشن و یا با عملیات روبرو شه.
خدمات یک خانم معتاد در هنگام ولادت با سایر خانم های عادی چه تفاوت هایی دارد؟
خانم حامله معتاد با یک خانم عادی در ولادت بسیار زیاد فرق است. خانم نرمال که نشه استفاده نمی کنه و ولادتش نرمال می باشه، طفلش نرمال می باشه و پروسه ولادتش آسان می باشه و خانم هایی که از اعتیاد یا از مواد نشاور استفاده می کنه ولادت از اونا سخت است، طولانی تر است، دردهایشان زیاد است و همچنان به طفلشان مشکلات زیاد وارد می شه و می شه که طفل از اثر خطر زیاد شدن وقت طفل حتی در شکم مادر به اسفکسیا و به کمبود اکسیژن مواجه شود و بالاخره امکان دارد سبب مرگ طفل شود. او همچنان امکان داره که مادرها طفلش یا قبل از وقت پیدا شوه یا بعد از وقت پیدا شوه و یا طفل که پیدا میشه او 100% خودش هم معتاد میباشه و علاوه از اینا میشه که طفل حتی سقط کنه، یعنی بمردش کمی مادر.
به خانم های باردار معتاد چی توصیه دارید تا در هنگام ولادت با مشکل مواجه نشوند؟
توصیه ما ایست که اولا اینا وقتی که حمل میگیره کوشش کنه که پیش از حمل مواد نشه‌ای خود ترک کنه و اگر به کلی ترک کردن نمیتونه باید مقدار از اینا کم کنه. مثلا روزانه 3 دفعه استفاده میکنه باید به 1 دفعه بیارش و هم از مقدارش مثلا زیاد استفاده میکنه ولی باید کم استفاده کنه. و در جریان حاملگی یک زن حامله باید دفتن مواد نشاور خود ترک نکنه که و خود مادر و هم بر طفل بسیار مشکلات به بار میاره. اینا باید کوشش کنه که ولادتشان باید در یک مرکز صحیح صورت بگیره، در شبخانه صورت بگیره و همچنان وقتی که از مواد نشایی شرم نمیکنه پس دایی هم شرم باید نکنه که از دکترها ای راز فنهان کنه که مالا ما معتاد نیستیم یا مشکل نداریم. نه، باید خانم ها بگوید تا که پروسه و چیزایی که بر اینا ضرورت است و بر اینا لازم است تا او کارا را دکتر صاحبا به پیش بگیره و از مشکلات از اینا کسته شود.
معلومات ارائه شده از سوی مراکز تداوی معتادان نشان میدن که در اکثریت موارد کودکان مادران حامله سوی شکل به دنیا می آیند و برخی از کودکان حتی پس از تولد به مواد مخدر وابسته می باشند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
تشکر از این که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردین و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که بشیر علاقه دارد که هر کاری را یک بار تجربه کند و در مورد عواقب خوب و بد آن چندان فکر نمی کند و این روز از روزها همراه با دوستانش به میله می رود و هنگام میله برقص و پایکوبی می پردازند. در این هنگام یک دوست بشیر از محفل به بیرون می رود و بشیر هم رد او را می گیرد. از همین روز بدبختی بشیر آغاز می شود. اینکه بشیر در دام چه بلایی می افتد؟ ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
احساس وفا نداره بمیره دور از تو، دل از کی نجدا نداره بمیره دور از تو.
کاکو غفار، چطور از مجلس برآمدی و اینجا تک و تنها شیشتی؟
بشیر بچه، اینجا سیگریتی میزنم.
نوش نوش بابا.
نوش چی بابا؟ فقط که بگویم پلاو چلاو میخورم.
خوب مزه کدی خواهمو تو میگی.
یک چیز بیفایده است.
که چیز بیفایده است؟ تو چرا میکشیش؟
یار اگر راز پرسان کنی سخت پشیمان استم. چی کنم؟ خود ازش خلاص کده نمیتونم. ایت تو یک دام مردار است که یک بار که بند ماندی باز بازانی خود ازش خلاص کرده نمیتونی.
تو خو میگی که پشیمان هستی، اما ما که میبینم بسیار خوشحال معلوم میشی. تو مرا یک دود با مام بته، بسیار صفتش شنیدم. امروز ما هم یک کیفش خواد دیدا.
هیچ صفت نداره، مردم چتیات میگن. ناق خود در بلا گرفتار نکو بچه، سبا مردم تو را مثل مورد چرسی خواد گفتن. این نام بعد کجا خود بردی؟
کاکا ما کی گفتیم که چرسی میشم؟ فقط امروز یک چند دود میزنم، میخوایم ببینم که چه قسم کیف داره.
خدا نامش کتی کیفش گم کنه. اعصابت خراب شده ها؟ چرس چی کیف داره او بچه؟
مردم زیاد صفتش هم میکنن، قصای عجیب و غریبش شنیده. گفتم که چند دود مام بزنم که ببینم چطور هست.
او بچه گفتمت که 20 سال میشه که من میکشم، به خدا که مزه روی خوشی را ازش دیده باشم.
بیا توکل به خدا، یک دفعه خو امتحانش میکنم. در یک دود خو کسی چرسی نمیشه بابا.
او بچه تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اونجا میله است، موسیقیست، یاراستن، ساتیری و مزاق است. تو برو این مام از پشتت میایم. برو دگه
سعیست میرم، تو اول یک دود چرس برم بته.
ما خو گفتمت که یک چیزی الهیست، اما تو که شلستی چی بگویم دگه؟ اینه بگی ما می کش کن.
تو مره که امروز ما میشی را که یک کش کنو.
بس از صحبت خرابت میکنه، همه که بست هست مره.
باش کاکا، یک دود کش کدم، یک دقیقه صبر که صحیح کیفش را ببینم.
گب مرا قبول نمی کنی ها؟ برو کار خودکو. پسان خواد فامیلی که به جای کیف در بلا گرفتار خواد شدی.
بیا صبر جان، چیزی می گفتی؟
آه جنرال صاحب.
خب بگو چی گپ است؟
به اساس امر شما معتادین اشعار جمع آوری کردیم.
خو چند نفر هستن؟
50 نفر هستن سیب.
بسیار خوب،
تعداد معتادین خو زیاد است، اما ما معتادین را آوردیم که خانه و سرپناه ندارن. بسیاریشان در جوچای مردار و پالوی سرک بود و باش داشتن.
اوف بیچاره.
و بسیاریشان معتادین هستن که مریض هستن و بسیار ضعیف شدن که از جای خودم شور خوردن نمیتونن سیب.
تو مرا لست نامشانه؟
اینه جنرال سیب، این لیست شان است.
بشیر ولد علادار. این پیداش کردم.
کی پیدا کردن جنرال سیب؟
یک ماه پیش یک زن پیچه سفید آمده بود، گفت یک سال میشه که بچیم گم شده. باز یک اندیوان بچهش گفته بوده که این بچه معتاد شده، و امی زن پیچه سفید گفت که من هر قدر کوشش کردم پیداش کرده نتانستم.
خو
باز گفت که امرای من همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشان برم داده بود. تو باش اینه، باش که من عکس نشانت بدم تو ببینش که امو بچه هست یا نه. اینه این
توی سکو عکس شکم ببینم.
اینه
بلکل هم یادم است، خودش از جنرال سب.
مطمئن است کمی آدم بشیر است؟
بله جنرال سب، 100% مطمئن استم کمی بشیر است، بخی خودش است، تنها کم چرک و زرد زار شده.
زنده باشی تو باش که ما به مادر زنگ بزنم که بچه ایت پیدا شد.
بله
تو مادر بشیر هستی؟
بله من مادر بشیر هستم. چرا چی شده؟
ما جنرال اکرم هستم، یادت هست یک ماه پیش که آمده بودی و گفتی که بچه‌م گم شده؟
بله خوب یادم هست. خوب بچه برای چی شده؟
بچه تا پیدا کردیم، بیا ببرش.
اوهی من میگم قربانت شم بچه، خدا داغ اولادهای تا نشانت نتا. این نیکی تا هیچ وقت من فراموش نخواد کردم. اینم میایم.
بخیر بیایی مادر، بیا خدا حافظ فعلا.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر، و من و همکارانم در اینجا از شما اجازه میخواییم و از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.